سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. رینا میری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر قطعنامه‌ای که با اتفاق آرا در مورد افغانستان تصویب شد قدردانی کرد. خانم امیری دیروز در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشت که از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، به خاطر تلاش‌های پیگیرش برای کمک به همه افغان‌ها، به ویژه زنان، دختران و سایر اعضای جامعه برای حمایت از حقوقشان سپاسگزار است. او افزوده که برای اقدامات علیه پیامدهای مخرب قانون به اصطلاح اخلاقی طالبان، گزارش آقای بنت یک گام مهم در نشست 58 شورای حقوق بشر خواهد بود. بانو امیری همچنان گفت که این قانون در پی سلب استقلال زنان و دختران افغان است و می خواهد فضای محدود آنها را از بین ببرد. رینا امیری همچنان گفت که جامعه جهانی باید در حمایت از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ثابت قدم بماند و از تمام امکانات برای پاسخگویی بیشتر استفاده کند. به گفته او، این یک اصل کلیدی و استراتژیک برای رشد اقتصادی یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 9 اکتبر بدون رأی‌گیری قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد که در آن نگرانی عمیق نسبت به وضعیت حقوق بشر ابراز شده و ماموریت ریچارد بنت نیز برای یک سال دیگر تمدید شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران، میگوید که در تاجیکستان در پیوند به امنیت و ثبات افغانستان صحبت کرده است. قالیباف دیروز در بازگشت از سفر رسمی دو روزه خود از تاجیکستان در تهران گفت که با مقام‌های کشور میزبان درباره راه‌های جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و سلاح از افغانستان بحث کردند. در این نشست پارلمانی در تاجیکستان که به مناسبت 30 سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان برگزار شده بود، رهبران پارلمان‌های نزدیک به 10 کشور شرکت کرده بودند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پنجشنبه گذشته با رستم امام‌علی، رئیس مجلس ملی تاجیکستان، در شهر دوشنبه دیدار کرد. قالیباف نگفت که در بحث‌های تاجیکستان تصمیمات درباره افغانستان گرفته شده است یا نه. در کنار تاجیکستان، ایران نیز بارها اتهام وارد کرده که مواد مخدر و سلاح از افغانستان قاچاق می شود، اتهامی که طالبان آن را نپذیرفته است. شارل زفیر، سفارت آمریکا برای افغانستان، میگوید که ایالات متحده به گونه خستگی ناپذیر از دختران افغان که در بخش آموزش و آزادی‌های اساسی با موانع روبرو هستند حمایت میکند. کرن دکر روز گذشته به مناسبت روز جهانی فرزند دختر در صفحه اکس خود یا توییتر سابق نوشت که دختران افغان هر روز شایسته فرصت‌های برای تحصیل، رشد، کار و پیشرفت هستند. به گفته او، آینده افغانستان بدون مشارکت این دختران تضمین نمی‌شود. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هم به مناسبت روز جهانی دختر گفته که زیان‌های ادامه محرومیت دختران از آموزش بر آینده افغانستان جبران ناپذیر است. پیشتر روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، در بیانیه به مناسبت روز جهانی فرزند دختر گفته بود که این روز مهم را در افغانستان با اندوه فراوان تجلیل می کنند، زیرا به گفته او، مقام‌های حاکم از 1120 روز به این سو دختران بالاتر از 12 سال را از آموزش محروم کردند. سازمان جهانی صحت WHO اسرائیل را متهم کرده است که بر فعالیت امبولانس‌هایی را که کارشان انتقال بیماران جدی به ویژه از مناطق خطرناک غزه است مانع ایجاد می‌کند. ریک پیپرکورن، نماینده این سازمان برای سرزمین‌های اشغالی، گفته که سازمان جهانی صحت و شرکایش مانند جمعیت لال احمر در 3 مورد تلاش کردند که با قطارهای امبولانس‌ها خود را به 3 شفاخانه در شمال نوار غزه برسانند. به گفته او، بنابر درخواست مقام‌های صحی محل، باید برخی از بیماران به مناطق دیگر منتقل می‌شدند، زیرا مقام‌های اسرائیلی با آنها دستور داده بودند که این مناطق و شفاخانه ها را ترک کنند. این نماینده سازمان جهانی صحت گفت که کارمان های آنها ساعت ها در ایست های بازرسی معطل شدند، اما در نهایت بدون اینکه چیزی به دستشان برسد، به این کاروان ها دستور بازگشت داده شد. کوریای شمالی رقیب کوریای جنوبی را به پرواز طیاره های با مسرت کوریای شمالی رقیب خود کوریای جنوبی را به پرواز طیاره‌های بدون سرنشین بر فراز پایتخت کوریای شمالی برای پخش اعلامیه‌های تبلیغاتی علیه این کشور متهم کرده است. کوریای شمالی هشدار داده است که در صورت تکرار این پروازها مجبور خواهند شد با استفاده از زور پاسخ دهند. وزارت خارجه کوریای شمالی روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که طیاره‌های بدون سرنشین کوریای جنوبی در 3 اکتبر کشف شدند. این وزارت کوریای جنوبی را به نقض حاکمیت ملی کوریای شمالی و به خطر انداختن صلح این کشور متهم کرد. حکومت و اردوی کوریای جنوبی تا به حال در پیوند به این اعلامیه وزارت خارجه کوریای شمالی چیزی نگفتند. تنش‌ها بین دو کوریا اخیراً بر سر برخی مسائل افزایش یافته است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. جنبش تحفظ پشتون میگوید که جرگه فراخوانده شده از سوی آنان در خیبر میدان دیروز به دلیل مشکلات آغاز نشد. رهبر این جنبش میگوید که این جرگه ساعت 10 صبح امروز شنبه به وقت محلی آغاز می شود. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان فشارهای روانی بر زنان در افغانستان را افزایش داده است. یک بانوی افغان میگوید:
خودم که یک دختر خانم هستم، بالای خودم شخص ای بالای روح روانم تأثیر گذاشته و خودم بعض اوقات که تنها می باشم با خود صحبت می کنم، داره رفتن با خود صحبت می کنم.
شماری از معلولان در افغانستان میگویند امتیازاتشان دادن نمی شود و شمار زیادی از معلولان از لیست افراد دارای معلولیت حذف شدند.
حالا اینی معلولین معیوبینه که یک قسمش یا یک پاش جور است و یا فضا نیمه جور است و میگم ماش نمیتیم.
شماره از دهاقین در ولایت تخار از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتیشان شکایت دارند. یکی از این دهقانان میگوید:
کوت قیمت است، غله ما مردم میشه پایین است، ارزان است، کسی در بازار بای نمیکنه، کوت قیمت میگیریم، در شالی میتیم، در گندم میتیم، گندم از سیر 70 رو پس اودا میکنیم، شالی در سیر 90 رو پس اودا میکنیم.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک سید بهروز دلیری با ما همکاری میکنه. جنبش تحفظ پشتون میگوید که جرگه فراخوانده شده از سوی آنان در خیبر میدان دیروز به دلیل مشکلات آغاز نشد. منظور پشتین رهبر این جنبش میگوید که این جرگه ساعت 10 صبح امروز شنبه به وقت محلی آغاز می شود. حمید حکیمی جزئیات این موضوع را دنبال کرده است.
قرار بود که جرگه قومی پشتون در خیبر که از سوی منظور پشتین فرا خوانده شده بود دیروز آغاز شود، اما منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون شب گذشته در بیانیه گفت که به دلیل مشکلاتی برگزاری این جرگه به تأخیر افتاد و امروز ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز خواهد شد. پشتین گفت که در چند روز گذشته خیمه ها و سایر وسایل یونان با آتش کشیده شده و برخی از وسایل به جرگه نرسیده است و به همین دلیل این جرگه به روز شنبه موکول شده است. منظور پشتین افزود که 40% کاروان های مردمی به جرگه رسیدند و کاروان های دیگر در راه هستند. حزب الله کاکر هماهنگ کننده جنبش تحفظ پشتون در ایالات متحده آمریکا شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
هزاران نفر می آمدن و سربازان اردو و پلیس آنها را در ایستهای بازرسی متوقف کردند و نگذاشتن بیایند. مجبور شدن از کوها تا محل جرگه بروند. مشخص است که اجرای آن جرگه به وقتش نمی شد. با این وجود کمپ های مختلف برای افراد ولسوالی ها و مشاغل مختلف مانند دکتران، انجینران، سیاستمداران، آیتی های ماهر، جامعه شناسان و سایر عرفه ها ایجاد شده بود. دوستان ما که خیمه ها را می آوردن یا در را دستگیر می شدن و یا خیمه ها در را سوزانده می شد. صفحه های نمایش بزرگ را که می خواستیم جنایات را که در 70 سال گذشته بر پشتون ها انجام شدن نشان نشان دهیم. دکاندارانی را که در این باره با آنها صحبت کرده بودیم، آنان بازداشت شدند و یا به آنان هشدار داده شد و بلنگوها را هم شکستاندند.
منظور پشتین از مردم خواسته که تا 13 اکتبر یعنی روز پایانی جرگه که اعلامیه جرگه صادر خواهد شد خود را برسانند. او روز گذشته و پیش از صدور اعلامیه در پیام ویدیویی برخی دلایل تأخیر در برگزاری این جرگه را بیان کرد.
رهبری حزب‌های سیاسی مختلف و رهبران مناطق مختلف رسیدند. برخی هایشان در راه هستند و راه بروی برخی از آنان بسته شده است. خواستم از کسانی که رسیدند این است که برای رفتن تلاش نکنند. جرگه آغاز می شود. کم زحمت را متحمل خواهند شد. اما خیر است. کمی منتظر بمانند. این را بر خود تحمل می کنیم. اما برای یک زندگی بهتر به ملت خود، قوم خود، وطن خود و مردم خود به یک نتیجه مشترک خواهیم رسید.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون حدود 3 ماه پیش در مراسم تشییع جنازه گلمن وزیر، یکی از اعضای شناخته شده این جنبش، از تشکیل یک جرگه بزرگ قومی خبر داد. نیروهای امنیتی پاکستان چندین بار به خیمه های جرگه یورش بردند و روز چهارشنبه در نتیجه درگیری ها دست کم 3 تن از اعضای جنبش تحفظ پشتون کشته و شمار زیادی زخمی شدند. جنبش تحفظ پشتون این جرگه فراخوانده شده را عدالت خوانده و گفته است که مردم به گونه قاطع درباره شرایطی که می خواهند با پاکستان پیش بروند تصمیم خواهند گرفت. وزارت داخلی پاکستان به روز یک شنبه گذشته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و گفت که بر اساس قانون مبارزه با تروریسم این جنبش یک سازمان غیر قانونی است. اما این اقدام با واکنش های شدیدی روبرو شد و منظور پشتین این اقدام حکومت پاکستان را ظالمانه خواند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم این اقدام را محکوم کرد و از حکومت خواست که تصمیم خود را پس بگیرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تصمیم حکومت دنمارک مبنی بر این که پس از تاریخ 18 سپتامبر پاسپورت‌های تصمیم شده افغان‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، سبب نگرانی برخی افغان‌ها در این کشور شده است. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی می‌گویند افغان‌هایی که درخواست پناهندگیشان توسط این کشور پذیرفته نشده، به دلیل این تصمیم با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که اداره مهاجرت دنمارک اعلام کرد که از تاریخ 18 سپتامبر 2024 پاسپورت های تمدید شده با استیکر افغان ها را به رسمیت نمی شناسد، برخی افغان های مقیم این کشور می گویند این اقدام آنها را با مشکلات زیاده مواجه خواهد کرد. بصیر یکی از آنها به رادیو آزادی می گوید:
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغان های ما در حالت که پناهندگیشان پذیرفته نشده، اینا در بین دو سنگ آرد می مانند. از یک جانب در کشور دنمارک مسئولیت ندارند و به داخل افغانستان هم همه مسئولیتشان دچار خطر بزرگ است که قابل تشویش بزرگ است. امیدوار هستیم که در این مورد کمیساریات امور پناهندگان ملل متحد دست به کار شود و با حکومت دنمارک داخل یک تفاهم و پیدا کردن یک راه حل گردد.
میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در دنمارک، در این باره به رادیو آزادی گفت:
وظیفه حکومت دفکتوی طالبان است که باید یک راه حل عملی را جستجو بکنه که یا از طریق آنلاین و یا شعبات قنسولی افغانستان که در تعداد از کشورهای اروپا فعال است، باید اونا صلاحیت داشته باشند که مشکلات افغانهای مقیم اسکاندیناوی و من جمله دنمارک هم اینا بررسی بکنن و افغانا بتانن پاسپورتهایشان در اونجا تمدید بکنن و یا پاسپورتهای جدید گرفته بتانن.
با گفته آقای سادات، افغانهایی که در دنمارک درخواست پناهندگی نکردند می توانند برای تمدید پاسپورتهای خود به افغانستان سفر کنند، اما افغان هایی که در این کشور پرونده پناهندگی دارند، اگر به افغانستان سفر کنند با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. این مهاجران از مقام های دنمارک و حکومت طالبان خواستند که به چالش های آنها توجه جدی کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اداره مهاجرت دنمارک اخیرا اعلام کرده که از تاریخ 18 سپتامبر سال روان پاسپورت های افغان هایی که استیکر های تمدیدی دارند را به رسمیت نمی شناسد و افغان های مقیم این کشور باید پاسپورت های جدید دریافت کنند. کنند. این اداره با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود گفته اتباعی افغان می توانند برای دریافت پاسپورت های جدید به افغانستان سفر کنند و آن از افغان هایی که در دنمارک پناهندگی سیاسی دارند می توانند پاسپورت سیاسی دنمارک را دریافت کنند. هرچند حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما وزارت خارجه آنها به تاریخ 9 جوزا اعلام کرد که به جز چند سفارتخانه و کنسولگری محدود در اروپا، خدمات مربوط به تمدید پاسپورت و دیگر اسناد از سوی سایر سفارت ها و کنسولگری ها به رسمیت شناخته نمی شود. اما مشخص نیست که آیا این تصمیم دنمارک با اقدام طالبان ارتباط دارد یا خیر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان فشارهای روانی بر زنان در افغانستان را افزایش داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با بیان این مطلب در یک گزارش تازه خود افزوده که از هر 5 نفر در افغانستان یک نفر با مشکلات روانی جدی مواجه است. همزمان شماری از زنان و دختران افغان نیز میگویند که قانون جدید حکومت طالبان در میان آنها مشکلات روانی را ایجاد کرده است. بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان فشارهای روانی بر زنان در افغانستان را افزایش داده است. این سازمان در گزارش اخیر خود که به مناسبت روز جهانی سلامت روان روز پنجشنبه 10 اکتبر منتشر کرده، بیان کرده است که پس از اعلام این قانون بسیاری از زنان احساس ناامیدی، افسردگی و خشم می کنند. حکومت طالبان به تاریخ 21 آگوست سال روان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اعلام کرد که شامل 4 فصل و 35 ماده است. در این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و به اساس این قانون به دلیل ترس از فتنه پوشاندن صورت زنان نیز ضروری خوانده شده است. همچنان در این قانون صدای زنان به عنوان عورت تلقی شده و به اساس آن زنان حق ندارند آواز بخوانند یا حتی با صدای بلند نعت یا قرآن تلاوت کنند. برخی از زنان و دختران افغان نیز میگویند که قانون جدید طالبان مشکلات روانی زیاد برای آنان ایجاد کرده است. یک خبرنگار زن که پس از بازگشت طالبان بیکار شده و نمیخواهد به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
این تاثیرات بد روانی گذاشته. از جمله خودم که یک دختر خانم هستم، بالای خودم شخصا این بالای روح روانم تاثیر گذاشته و خودم بعض اوقات که تنها می باشم با خود صحبت می کنم، داره رفتن با خود صحبت می کنم و بسیاری از دخترم خانم هایی که هم شغل ما بودن و بسیاری از خانم ها که در مشاغل دیگه بودن، اینا دچار افسردگی و اختلالات روانی شدن.
زلفا محمدی باشنده کابل که پس از ممنوعیت تحصیل توسط طالبان تنها سرگرمیش عکاسی بود، بر رادیو آزادی گفت:
این باعث میشه که ما در افغانستان حالت روحی و روانی ما بیشتر صدمه ببینه، بیشتر ما تحت تاثیر شرایط و سختی ها قرار بگیریم و خود این که بزرگترین مشکل است و بزرگترین رنج دادن یک زن یک دختر است در افغانستان.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش تازه خود همچنان گفته که بیش از نیم از افغان ها تحت تاثیر اضطراب روانی قرار دارند و در هر 5 نفر یک نفر با مشکلات جدی روانی مواجه است. در این گزارش آمده که از آغاز سال جاری شمار بیماران روانی 40-50% افزایش یافته که دلایل اصلی آن محدودیت ها بر زنان و دختران، افزایش خشونت های خانوادگی و وضعیت اقتصادی نامناسب مردم است. همچنان رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان روز جمعه به تاریخ 11 اکتبر در صفحه ایکس خود نوشته که به دلیل سیاست‌های خطرناک و سختگیرانه طالبان، افغان‌ها به ویژه زنان و دختران با بحران جدی سلامت روان مواجه هستند. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که به تازگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه و تمدید ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان برای حقوق بشر افغانستان از او خواسته است تا گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و به ویژه درباره قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای جلسه آینده این شورا تهیه کند. پیش از این نیز چندین سازمان بین المللی نسبت به افزایش بیماری های روانی در میان زنان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. دفتر ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در ماه جولای سال جاری اعلام کرده بود که بحران سلامت روان زنان در افغانستان در حال افزایش است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که شماری از دهقانان در ولایت تخار از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتیشان شکایت دارند. اما پیش از آن، شماری از معلولان در افغانستان میگویند امتیازاتشان دادن نمی شود و شمار زیاد از معلولان از لیست افراد دارای معلولیت حذف شدند. اتحادیه معلولان میگوید سازمانهای بین المللی هم به مانند گذشته از افراد دارای معلولیت دستگیری نمی کنند و برنامه‌های ارفه هم آنان بند شده است. برخی معلولان میگویند در حدود 3 سال گذشته معاشات و امتیازهایشان به گونه کامل پرداخت نشده و اکنون برای تامین مواد غذایی مورد نیاز خانواده هایشان حیران ماندند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
افراد دارای معلولیت در افغانستان میگویند که آنها آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند، اما کمترین توجه به آنها معطوف است. آنان به رادیو آزادی گفتند هر سال از میزان ثابت کمک هزینه ها و حقوق آنها کاسته می شود و حتی بسیاری از آنها از لیست معلولان حذف شدند. مسعود صافی رئیس انجمن معلولان افغانستان دیروز در گفتگو به رادیو آزادی گفت
طول وضعیت خراب ده.
وضعیت همگی خراب است، اما وضعیت قشری که بیشتر خراب شده آنان افراد دارای معلولیت هستند. در گذشته حقوق ویژه به آنان داده می شد. اکنون هزاران معلول از حقوق خود محروم و از لیست معلولان حذف شدند. آنان معلول هستند اما از لیست حذف شدند. در گذشته بر اساس قانون 3% بستهای اداره های دولتی به ما اختصاص داده می شد، اما بدبختانه اکنون این قوانین نیست. در شهرها، در شاروالی ها برای آنان فرصت های کاری فراهم می شد و یا فروشنده سیار بودند که از این مدرک روزگار خود را می چلاندند. اکنون همه اینها از آنها گرفته شده است.
برخی افراد معلول می گویند حکومت طالبان معلولانی را که خوش نداشتند از لیست حذف کردند و بیشتر افراد خود را که در جنگ‌های به نفع طالبان معلول شدند شامل لیست کردند. وزارت شهدا و معلولین طالبان در ماه دلوی سال 1402 گفته بود که 6,014,900 نفر در سراسر افغانستان به عنوان یتیم، بیوه و معلول در نزد جانان ثبت شدند. اما فرض بر این است که تعداد واقعی آنها بیشتر از این آمار است. این وزارت سال گذشته اعلام کرد که 120,378 معلول، یتیم و بیوه نظام پیشین را نیز ثبت کرده است. مسعود صافی رئیس انجمن معلولان افغانستان میگوید که بر اساس سروی سال 2021 13.9% نفوس افغانستان معلول هستند. ارقام نهادهای بین المللی نشان می‌دهد که تعداد افراد معلول در افغانستان به 1.8 میلیون نفر می‌رسد. بسیاری از معلولان در گفتگو با رادیو آزادی شکایت کردند که برای تأمین نفقه خانواده خود حیران ماندند. یک تن از آنان به شرط ذکر نشدن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
کل را گرفت، ثبت کرد، حالا این معلولین معیوبینه که یک کسمش یا یک پایش جور است و یا فضل نیمه جور است او رو میگم ماش نمیتیم.
اسدالله کاموی رئیس شورای اجتماعی معلولان جوان افغانستان میگوید امروزه بیشتر امتیازات معلولان در افغانستان از آنها گرفته شده است.
در قسمت حقوق سالانه در وقت جمهوریت به معلولین کلی دائمی سالانه 60,000 افغانی داده میشد که کاتگورایز شده بود، به کاتگوری تقسیم شده بود و حقوق برشان می رسید، هم به ورسی شده هم به معلولی. فعلا و حکیمی کابل مهمی است که با قربانی خودشان تقسیم کنه، اگر چیزی مانده بود بعد به اینا می تن.
کاموی میگوید که طالبان کمکهایی را که برای افراد معلول به افغانستان میاد بین هواداران و اعضای خود توزیع میکند و بقیه را فراموش کرده است. وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان بارها گفته است که به ده ها هزار معلول و خانواده های شهدا کمک توزیع کرده است. نهادهای عامه معلولان میگویند که برنامه های آموزش حرفه برای معلولان به حالت تعلیق در آمده و فرصت های شغلی خاصی برای معلولان در نظر گرفته نشده است. گزارش ها که از آن است که بسیاری از معلولان که در اداره های دولتی کار میکردند اکنون اخراج شدند و افراد دیگری به جای آنان استخدام شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از دهقین در ولایت تخار از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات زراعتیشان شکایت دارند. آنها میگویند که عدم دسترسی به مارکت های مناسب باعث شده تا محصولاتشان با قیمت های پایین فروخته شود. به گفته آنها این مشکل تاثیر منفی بر وضعیت اقتصادی کشاورزان گذاشته است. در این گزارش با شماری از دهقین محلی هم صحبت شده است.
سه برابر ما مصرف میکنیم، یک برابر دهقان میگیریم.
جمعه خان یک دهقان محلی در ولایت تخار پیش از بازگشت طالبان به قدرت از فروش محصولات مزرعه کوچک خود شامل گندم، جواری، پیاز و کچالو تا حدودی رضایت داشت. اما امسال او با نگرانی از کاهش تقاضا و نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتش شکایت دارد. این کشاورز کهنه‌کار تخاری میگوید که کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید مردم در دوره حکومت طالبان فروش محصولات آنان را دشوارتر کرده است. جمعه خان 62 ساله باشنده ولسوالی ینگ‌قلعه ولایت تخار با 4 فرزندش چرخ روزگار خانواده 8 نفره ایشان را به سختی میچرخانند.
غلر ما مردم در بازار میبریم با نرخ پایین سودا میشه، با نرخ بلند سودا نمیشه. کود قیمت است، غلای ما مردم میشه پایین است، ارزان است، کسی در بازار بای نمیکنه. کود قیمت میگیریم، در شالی میتیم، در گندم میتیم. گندم از سیر 70 رو پس سودا میکنیم، شالی در سیر 90 رو پس سودا میکنیم. مردکاری را که میگیریم قیمت است، فلبای زمین که ترکتر میکنه قیمت است. سه برابر ما مصرف میکنیم، یک برابر دهقانی میگیریم.
او اضافه میکند که قیمت هر سیر گندم در بازارهای ولایت های شمال شرقی افغانستان 70 و بهای هر سیر شالی 90 افغانی است، در حالی که به گفته او قیمت این محصولات در حکومت گذشته 1.5 برابر بیشتر بود. ذبیح الله دهقان دیگری در ولسوالی خواجه غار تخار که از چندین سال به این سو مانند جمعه خان مصروف کشاورزی است از مشکل مشابه شکایت میکند. ذبیح الله در این زمینه به رادیو آزادی میگوید
کشاورزی ما نسبت به هر سال حاصلات ما را به پایین از بازار میبریم، خرید فروشش ارزان است، تجارا با قیمت ارزان میخرند میبرند، با آخر سال با قیمت کلان به سر خود ما میفروشند. در آخر سال ما قرضدار هستیم، از تجارا خواهشمندیم که حاصلات ما را با قیمت بالا بخرند تا قرضداری و خلاص اقتصاد ما بالا برود.
او به شدت نگران وضعیت مالی خود و خانواده اش است و از تجاران میخواهد تا محصولات آنان را به قیمت منصفانه خریداری کنند. با وجود تماس های پیوسته مولوی قطب الدین دهنوی رئیس زراعت تخار در دسترس نبود. بکتاش جیهون آگاه اقتصادی تاکید میکند که دهقین برای بهبود وضعیت خود به حمایت های بیشتری از سوی حکومت طالبان نیاز دارند. او میگوید
دهقین در دو فصل زحمت های زیاد میکشند به خاطر پس آوردن ولجات. زمانی که به بازار ارزان میکنند به قیمت بسیار ارزان به فروش میرسند. نبود مارکت مشخص اینا نمیتونن و پولی که اینا بخواهند به دست بیارن. همچنان قیمت خودی کیمیایی خیلی زیاد است، قیمت کارگر هم زیاد است، اینا نمیتونن که پولی که نیاز دارن به دست بیارن.
جیهون معتقد است که نبود بازار مناسب برای فروش حاصلات دهقانان در تخار نه تنها بر زندگی آنان تاثیر میگذارد بلکه به کاهش تولید زراعتی در این ولایت منجر میشود و برای بهبود نبود این شرایط، نیاز به همکاری میان حکومت، تاجران و دهقان وجود دارد تا با ایجاد بازارهای مناسب رونق بیشتری به کشاورزی در تخار داده شود و دهقان توانایی اقتصادی خود را بهبود بخشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه